به تازگی مستند پسر ملا درباره روح الله زم، روزنامه نگاری که سال 1399 در ایران اعدام شد، در چند سینمای کشور سوئد به نمایش درآمده است. این تازه ترین فیلم ناهید پرسون سروستانی، مستندساز ایرانی تبار مقیم سوئد است. خانم سروستانی پیش از این با ساخت مستندهایی چون چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده من، ملکه و من و صدایم باش در جشنواره‌های بین‌المللی مختلف حضور داشته و برنده جوایزی هم شده است. تمام این فیلم‌ها مضامینی سیاسی و اجتماعی درباره تحولات تاریخ معاصر ایران دارند. او در تازه‌ترین فیلمش به ثبت ماه‌های پایانی زندگی روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی از طریق همراهی با او و خانواده‌اش پرداخته و توانسته لحظات کم نظیر و دیدنی را ثبت کند.
به من هم کسی نزدیک میشه خطر دور و برش کنه.
هر ثانیه بابا ما دست بدم.
دوربینو خاموش میکنم. روح الله تلفن دست من میده. دوستش میگه ناهید خانم نگران نباشید. وقتی روح الله رو 3-4 ماه دیگه کشتن فیلمت خیلی معروف میشه. روح الله قهقه میخنده. ولی من خندم نمیگیره. دوستش میگه مبارزه هزینه داره خانم ناهید.
با خانم سروستانی درباره مستند پسر ملا گفتگو کردم. خانم سروستانی، این علت علاقه شما به روزنامه نگاران ایرانی در این سالهای اخیر چه هست؟ این دومین مستندی هست که به طور متوالی میبینیم که یکی روزنامه نگار ایرانی موضوع ساخت مستند شده برای شما.
دلیلش اینه که خب جایی که زندگی میکنم در سوئد، میدیای سوئد زیاد در مورد ایران صحبتی نمیشه، یعنی هیچ خبری که ماها میدونیم یعنی واقعیت رو نشون نمیده. درست خیلی وقتا میشه که ما میبینیم اخباره جمهوری اسلامی رو کپی میکنن و به خورد مردم اینجا میدن، با وجود اینکه ما باشون هم برخورد میکنیم، ولی مسئله شون نیست، دغدغه شون نیست. به خاطر هم من بیشتر اون زمان فکر کنم اواخر 2018 بود که من زیاد به رسانه‌های ایرانی توجه می‌کردم. و وقتی که به 3 نفر از اینا برخورد کردم که مسیح علی نژاد، علی جوان مردی و روح الله زم بود و می‌دیدم که چقدر صدای مردم واقعا هستن و ولی خب روح الله فرق می‌کرد با اونای دیگه، به خاطر اینکه روح الله یه اخباری به اینجا به سوئدی میگیم که لخت و اوریان تحلیل مردم میداد، چیزایی بود که ماها نمیدونستیم، اتفاقایی بود که میخواست بیفته که ما خبر نداشتیم، این توی آمد نیوز میذاشت. بعد برای من خیلی این موضوع جالب بود که از کجا میتونه، چه جوری آخه. بعد که من بیشتر چک کردم دیدم پسر یه آخوندم هست، یه آخوندی که اینقدر نزدیک نظام بوده، یعنی با خامنه‌ای رابطه خیلی نزدیک داشت اون زمان. من علاقمند شدم که برم روح الله رو ببینم، که خب این خیلی هم آسون نبود، به این دلیل که روح الله محافظ داشت توی فرانسه، بارها جمهوری اسلامی سعی ترورش کرده بود که موفق نشد. و بعد که توی فیلم هم میاد که بعدن که باهاش تماس گرفتم گفتش آره من باید شماره تو رو به پلیس فرانسه بدم که اونا باهات تماس بگیرن، که اونا که با من تماس گرفتن تمام مشخصات منو میخواستن، آیدی منو میخواستن که چک کنن که من قصدم از رفتن به فرانسه چی هست. به هر حال طول کشید که بالاخره تونستم من برم فرانسه. با
خود اعتماد آقای زم رو چگونه شما جلب کردین و یا از ابتدا هم ساختار مستند رو به این شکل در ذهنتون داشتین که مستندی باشه بیشتر برای ثبت واقعیت و همراهی با شخصیت اصلی و ثبت برهه‌ای از زمان زندگی یک شخصیت؟
خب من که نمیدونستم که روح الله زم و گروگان میگیرن و بعد اعدام میکنن. از اول قصدم این بود که استفاده که مثلا از روح الله، من روح الله زم میخواستم بکنم اون زمان، یا که از مسیح علی نژاد یا علی جوان مرد، این بود که از طریق اینا وضعیت ایران رو نشون بدم. که خب وقتی که رفتم توی زندگی روح الله دیدم بی فراتر از این چیزا هست، یعنی افشاگریایی که می کردم بوده، پولشوی رژیم و کنتکتای تماسایی که از ایران بهش می شد، چیزایی بود که من تا حالا ندیده بودم. و چجوری اعتمادش رو جلب کردم زیاد سخت نبود، چون خود روح الله خیلی آدم خوشباوری بود، خیلی اعتماد می کرد به مردم. و خب دلیل گروگانگیری روح الله و اعدامش هم همون خوشباوری اون بود. و خب وقتی میدونست که من چه فیلم های قبلا ساختم با کمال میل قبول کرد که من ازش فیلم بگیرم. ولی خب موضوع اعتماد تو تمام این مدتی که پروسه‌ای که من داشتم فیلم میگرفتم بی اعتمادی نه اعتماد توی هم وجود من بود، هم یکی اون کسایی که من ازشون فیلم میگرفتم، یعنی نه من به اونا درست اعتماد میکردم نه اونا به من اعتماد میکردم. و واقعا این چیزی هست که جمهوری اسلامی تا حالا موفق شده بین ماها اختلاف بندازه یا اینکه تخریب شخصیت بکنه. همون کاری که با روح الله زم کردن دیگه، یعنی اون فیلم مستند ایستگاه پایانی دروغ که از روح الله ساختن، یعنی بر علیه روح الله ساختن، تمام اپوزیسیون کسی که روح الله رو باور داشتند دیگه باهاش هیچ تماسی نداشتن و واقعا روح الله منزوی شد. یعنی من انقدر تلفن به من میشد، انقدر ایمیل زده میشد که این کارو نکن چون این خودش مهره جمهوری اسلام هست. و خب بعضی وقتا تاثیر میذاره، به خصوص بعد از مستند اسکای پایانی دروغ من 70% فکر میکردم که روح الله زم مال رژیم هست.
و در ثبت این در واقع تحولاتی که به نظر در مستند فکر میکنم یک بازه زمانی تقریبا 2 ساله هست که ما میبینیم که اتفاقاتی که شما همراه روح الله زم و بعدش هستین، مرزی قائل بودین؟ کجا در واقع لحظاتی بود که شاید شما فکر میکردین از این میزان جلوتر درست نیست، یا در این ثبت واقعیت هیچ مرزی نداشتین و بعدتر احیانا در تدوین نهایی احتمالاً این مرزها رو در کار خودتون قائل شدید؟
جواب سوال شما اینه که نه، من هیچ مرزی قائل نمیشم. یعنی من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم واقعیت رو نشون بدم، یعنی اون چیزی که میبینم و فیلم بگیرم و نشون بدم. خب خیلی چیزا رو روح الله نمیخواست که من فیلم بگیرم، نه اینکه خودش نمیخواد. وقتی مثلا یه تماسی از ایران بهش میشد، اون طرف میگفت فیلم نگیر به خاطر که برای من خطر داره. خب روح الله به اون فکر میکرد که براش خطر داره، تو ایران داره زندگی میکنه. ولی همون کسایی که اجازه نمیدادن من ازشون فیلم بگیرم، خودشون مهره جمهوری اسلامی بودن. یعنی جمهوری اسلامی اینا رو فرستاده بود، با روح الله دوست صمیمی شده بودن، همکار بودن، یعنی اخباره برای روح الله میفرستادن که واقعیت داشت، یعنی اکثرا واقعیت داشت، ولی خب چند تاش هم یه چیزایی میفرستادن که اعتماد مردم سلب بشه به روح الله. من اون موقع وقتی اینا رو خب میدیدم، من واقعا فکر میکردم دوستاش هستن دیگه، مواظب بودم نه فیلم نمیگرفتن. ولی خب بعدن فهمیدم، بعدن که روح الله رو گرفتن و دوباره برگشتم فیلم رو نگاه کردم، اون صحنه هایی که برای خودم یه ذره مشکوک بود ولی خب به روح الله گوش میدادم، میگفتم خب اگه روح الله اعتماد به اینا میکنه خب منم باید بکنم.
و خانم سروستانی، بعد از در واقع اتفاقات و در زمان تدوین یا در هر مرحله از ساخت فیلم، هیچ بخشی از فیلم رو بر مبنای متریالی که احیانا در قالب صدا یا اطلاعات دیگری داشتین شما به صورت بازسازی بازیابیش نکردین؟
اصلا من تمام خب خیلی چیزاشو مال آرشیو بود استفاده کردم، از آرشیو تا صدا سیما استفاده کردم. وقتی که یه فیلم از روح الله یعنی یه سریال درست کرده بودن در مورد دو تا قسمتش، در مورد گروگانگیری روح الله بود که اون توی فیلم استفاده میکنم، اینا رو استفاده کردم، ولی بازسازی اصلا نداریم.
بخش های دیگری از این گفتگو رو میتوانید در وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بشنوید. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی، سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم، خاطرات، تجربه ها، عشق ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از عشق هاتون، از حق حق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.